سلام، برنامه متراژ رو تماشا میکنید. تو برنامه متراژ ما دو بخش داریم. در بخش اول یک مروری میکنیم به داده هایی که اخیراً منتشر شده از بخش مسکن، و در ادامه در بخش گفتگو همکارم سوگل دانایی به همراه میهمان در استودیو شماره یک با شما گفتگو میکنم و به تحلیل این داده ها میپردازم. خب در بخش اول ما یک مروری میندازیم به داده هایی که اخیراً مرکز آمار ایران از شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی منتشر کرده. مشخصاً بخش مسکنش رو ما میخوایم یک مرور کلی در یکی دو شاخصش رو داشته باشیم. اول میریم سراغ بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید در مناطق شهری کشور. سرمایه گذاری کل در فصول مختلف روند افزایشی داشته. در ساختمان های تکمیل شده و نیمه تمام هم میتونیم بگیم که یا یک روند باثباتی رو طی کرده یا یک در واقع نوسانی رو داریم مشاهده میکنیم، مشخصا توی بخش ساختمان های نیمه تمام. اما به طور کلی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های کشور، در واقع ساختمان های جدید در مناطق شهری کشور، میبینیم که روند صعودی رو داره به خودش میگیره. اما این تا زمستان 1403 هست. کارشناسا که باهاشون صحبت میکنیم معتقدن که این میله در واقع بهار 1404 اگر آمار جدید منتشر بشه احتمال خیلی خیلی زیاد خیلی کوچکتر از میله زمستان 1403 هست، به این معنی که احتمالا سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید در مناطق شهری کشور ما کاهشی خواهد بود در بهار و تابستان در سال 1404. باید منتظر باشیم آمارهای جدید منتشر بشه تا ببینیم که آیا ریسک های سیاسی اثر خودش رو در سرمایه گذاری و انگیزه بخش خصوصی در ساخت ساختمان های جدید در مناطق شهری کشور گذاشته یا نه. نمیتونیم قضاوت بکنیم. اما یکی از مهمترین متغیرهایی که منتشر شده در گزارش مرکز آمار ایران مربوط به این بخشه، یعنی سهم هزینه مسکن در سبد خانوار. تو سال 96 سهم مسکن از هزینه خانوار فقط بوده 33%. هرچند این عدد هم عدد بالایی در ادامه بهش اشاره میکنیم چرا به تدریج این عدد زیاد شده و در سال 1403 سهم مسکن از کل هزینه های خانوار به 43.7% افزایش پیدا میکنه که عدد بسیار قابل توجهیه در خانوارهای شهری. اما میله قرمز رنگ به ما سهم هزینه مسکن از کل هزینه های خانوارهای روستایی رو داره به ما نشون میده. از 18% رسیده به 23.5%. در بخش روستایی میتونیم بگیم که یک هشدار داره به سیاست گذار میده که سهم هزینه مسکنش در این بخش هم داره به اون استاندارد جهانی که از در واقع یک سقفی داره نزدیک میشه. در بخش شهری که اوضاعمون کاملا مشخصه از اون استاندارد که در محدوده 30% هست تجاوز کرده و بالا رفته، همون که گفتم بهتون توضیح میدم، استاندارد جهانی اینه که سهم مسکن از هزینه کل خانوار اگر بیش از 30% بشه میتونه نشونه فقر مسکن باشه. اما ما میبینیم که حتی همون سال 96 که بهترین وضعیت رو در بین سالهای بعد از اون داشتیم، سهم مسکن از هزینه خانوار بوده 33%، یعنی 0.3% بیشتر از استاندارد جهانی، و الان به 44% نزدیک شده و در روستایی 6.5% فقط با استاندارد جهانی فاصله داره. اما فقر مسکن میتونیم بگیم که رابطه مستقیم با سهم هزینه مسکن در هزینه کل خانوار داره. هرچه این سهم بیشتر بشه ما میتونیم بگیم که فقر مسکن رو داریم بیشتر بهش نزدیک میشیم، یا اگر از اون رد شدیم داره به وضعیت بدتری میرسه. به طور کلی ما اگر بخوایم بگیم که سه متغیر اصلی فقر مسکن چیا هستن، در ادامه سوگل دانایی همکارم در استودیو اکو ایران، استودیو شماره یک اکو ایران در حال حاضر حضور دارن و از پژوهشگر بخش مسکن این سوال رو خواهم پرسید که با توجه به این عدد و ارقام آینده و چشمنداز وضعیت مسکن ما به چه شکله؟ فقر مسکن چیه؟ و معنی این اعداد چیه؟ و قرار چه چشمندازی در انتظار ما باشه؟ سوگل سلام میکنم به تو و مهمانت. ممنونم در ادامه به تحلیل این موضوع بپردازیم.
سلام محمد، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو به ما دادی. آره، نسبت هزینه خالص مسکن، یا بهتر بتونیم بگیم سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری ایران به 43.7% رسیده که به نظر میرسه که نسبت به گذشته کمی هم جهش کرده. اینجا در کنار من خانم آزاده شهاب، پژوهشگر اقتصادی که به طور تخصصی در حوزه مسکن فعالیت میکنن و نوشتن، حضور دارن و من میخوام ازشون بپرسم که این عدد چه معنایی داره. خانم شهاب،
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزتون. خب افزایش هزینه های مسکن تو سبد هزینه خانوار طبق یکی از شاخص‌های فقر مسکن هستش، یعنی شاخص عدم دسترسی به مسکن استطاعت رو به ما نشون میده و طبق استاندارد جهانی وقتی که سبد هزینه مسکن تو سبد هزینه خانوار بیش از 30% باشه، میتونیم بگیم که دچار فقر مسکن از لحاظ عدم دسترسی به مسکن در استطاعت هستش و این نشون دهنده به نوعی فقر مسکن توی این شاخص اقتصادی هستش.
پس ما به نوعی میتونیم بگیم که چون که سهم هزینه های مسکن در سبد هزینه خانوارمون افزایش پیدا کرده و به 43.7% رسیده و بیشتر از اون 30% که فکر کنم تعریف هابیتاته،
بله،
بیشتر از اون بوده، ما دچار به نوعی فقر مسکن شدیم، درسته؟
بله بله. طبق آخرین تحقیقاتی هم که انجام دادم این شاخص توی مستاجران بالاتر میشه، یعنی بیش از 70% خانوارهای مستاجر شهری دارای سهم هزینه مسکن بیش از 30% در هزینه خانوارشون هستن، یعنی این موضوع توی بخش اجاره و مستاجران فشار بیشتری از لحاظ شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بهشون میاره.
به طور کلی با این روندی که اومدیم تو سالهای اخیر، شما روند رو چطور ارزیابی میکنید؟ خب روند که قطعا عددهای افزایشی بودن، چه در واقع چشم‌اندازی برای آینده دارید میبینید و اینکه این وضعیت رو ناشی از چه عواملی در واقع پیشبینی، ناشی از چه عواملی میدونیدشون؟
به هر حال هر پیشبینی به خصوص بازار مسکن ناشی و متغیر و وابسته به متغیرهای کلان دیگه اقتصادی مثل تورم، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی تو کشور هستش و حتی اون ساختار اقتصادی که وجود داره. چشم‌اندازی که وجود داره با توجه به نرخ تورم حالا بین 50-56% برای سال‌های آینده، درآمد سرانه‌ای که آهنگ رشدش خیلی کمتر از آهنگ افزایش سهم هزینه مسکن تو هزینه خانوار هستش، به نظر من میتونیم اینو در نظر داشته باشیم که این عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه میتونه گریبانگیر جامعه بیشتری توی کشور باشه و حتی میتونیم پا رو فراتر بذاریم و بگیم که این فقر مسکن توی این شاخص میتونه از یه پدیده اقتصادی به یه بحران اجتماعی اقتصادی تبدیل بشه.
بحران اجتماعی اقتصادی یعنی چی؟ یعنی مثلا آدم ها برن حاشیه نشین بشن؟ یعنی چه در واقع پیش بینی برای اون بخش دارید؟
ببینید وقتی سهم هزینه مسکن افزایش پیدا میکنه، یعنی که این هزینه داره هزینه سایر مثلا آموزش، خوراک،
بله،
حتی امنیت اجتماعی اقتصادی رو میبلعه و همین باعث میشه که یا از لحاظ شاخص‌های رفاهی مصرف گوشت، مصرف حالا مواد خوراکیشون رو کاهش بدن یا از روی آموزش، یا اینکه باعث میشه که اصلا ساکن سکونتگاه‌های غیر رسمی یا خونه‌هایی با استانداردهای پایین بشن. به نظر
خب در واقع یعنی شما میگید که این سهم هزینه میتونه از هزینه های دیگه که اتفاقا اونها هم میتونن ضروری باشن مثل آموزش، مثل سلامت بزنه
دقیقا.
و اینکه یا اینکه شکل مسکن تغییر بکنه
بله.
در آینده
دقیقا.
خب این اتفاق در واقع بر اساس چه عواملی رخ داده فکر میکنید؟
میگم که این ناشی از سیاست هایی که تا حالا اتفاق افتاده، سیاست های حمایتی که نصف نیمه رها شده و تمرکزمون روی سیاست مسکن ملکی هستش. گفتم که یکی از جمعیت های آسیب پذیر توی بخش مسکن چیز مستاجرها و اجاره نشین ها هستش که ما سیاست متناسب با هر گروه هدف رو به صورت بسته‌های حمایتی تا حالا نداشتیم و یه سری سیاست‌های ملکی بوده که واقعاً جوابگوی اصلا طبق آخرین تحقیقی که انجام دادم این هزینه مسکن باعث میشه که طول عمر خانه‌دار شدن برای دهک‌های سه دهک آخر درآمدی حدود نیم قرن طول بکشه. خب این نشون میده که ما باید سیاست‌هایی رو لحاظ کنیم که بتونیم این فشار رو به صورت ضربه‌گیر از روی خانوار اجاره نشین کم کنیم.
آیا در کشورهای دیگه هم چنین آمارهایی در دوره‌هایی وجود داشته که بخواد هزینه مسکنشون خیلی زیاد باشه و اینکه اونها چه اقداماتی انجام دادن؟ آیا آماری در این خصوص داریم؟
آره، سیاست‌های حمایتی چه برای مالکان چه برای مستاجران توی همه دنیا وجود داره. مثلا برای مستاجرا میان جمعیت آسیب پذیری که توی بخش مسکن وجود داره رو شناسایی میکنن، بعد متناسب با اون سیاست‌های حمایتی مثل کمک هزینه اجاره یا وام‌های حالا بافت فرسوده یا وام‌های اجاره متناسب با اون سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی رو در نظر میگه که میتونیم تو کشورمون ما هم این سیاست‌ها رو داشته باشیم. ولی اگه بخواد سیاست‌ها تو کشور همین طور به صورت نصف نیمه رها بشه و هیچ جامعه هدف مشخصی رو در نظر نگیره، به نظر من که باعث میشه که فقر مسکن گسترده بیشتری از مردم رو شامل بشه.
بله.
و یه پدیده جدی چه به لحاظ سیاسی و اجتماعی رو شامل میشه، یعنی از بُعد اقتصادی واقعا خارج میشه.
در واقع شما معتقدین که تا الان هم بخش زیادی از جامعه ما دچار این فقر مسکنی شده با توجه به تعاریف جهانی و حال
بله
اقداماتی
بله
که صورت گرفته و اقدامات هم تا اونجایی که باید شاید مثمر ثمر نبوده.
نبوده.
و چشم‌اندازتون چیه برای آینده؟ این تصور میکنید که اگر که اتفاقای خوب بیفته، اگر سیاست گذاری ها اونطور که شما گفتین باشه، در واقع چقدر از این جمعیت کم میشه؟
واقع بینانه بخوام بگم با توجه به آمارهایی که هست، من سیاست خوشبینانه ای و افق خوشبینانه ای نمیتونم الان متصور بشم حتی برای سال بعد یا سالهای مثلا آینده، چون که میگم که مسکن یه چیزیه که گره خورده با متغیرهای کلان اقتصادی. ثبات اقتصادی میخوایم، سیاستهای نرخ ارزی ثابت میخوایم، بعد تورمی که کنترل شده باشه، اینا همه میتونه تاثیر داشته باشه. ولی اگه همه اینها اوکی بشه، چرا که نمیتونیم همزمان سیاست‌های حمایتی داشته باشیم که بتونه بازار اجاره و اصلا فقر مسکن رو کاهش بده؟
فکر می‌کنین در آینده اگر با همین دست فرمون پیش بریم، سهم هزینه‌های مسکن چقدر خواهد شد؟ از این 43.7% بیشتر میشه؟
افزایشی، بله افزایشی خواهد بود حداقل. حالا بگیم، حالا آمار و ارقام نمیدم، ولی خب بیشتر میشه دیگه. 45 به سمت حتی 50 هم میتونه بره.
یعنی نیمی از هزینه هامونو مجبور میشیم که در واقع اختصاص بدیم به بحث مسکن.
دقیقا. چیزی هم هستش که قابل لمس، همه مردم الان دارن اینو براشون اتفاق افتاده.
درسته. یه شاخصی رو توی صحبتتون گفتین در باره طول عمر خانه‌دار شدن. ما اینو خیلی میشنویم توی در واقع گزارش‌ها، صحبت‌های مسئولین که طول عمر خانه‌دار شدن افزایش پیدا کرده. رابطه این رو میخوام با سهم هزینه‌های مسکن بدونم. البته یه اشاره جزئی کردیم، میخوام ببینم که الان چقدره این طول عمر خانه‌دار شدن، در واقع آخرین محاسبات چقدر رو نشون میده؟
آخرین محاسبات خودم فکر می‌کنم که 40 سال رو در نظر گرفتم، متوسط کشوری 40 سال، برای 3 دهک اول درآمدی حدود نیم قرن طول میکشه که بخواد اون فرد با این درآمد صاحب خونه بشه.
درسته. این در واقع رابطه مستقیم داره با هم
بله،
سهم هزینه های مسکن.
بله، بله.
هرچی بیشتر بشه اونم احتمالاً افزایش پیدا کنه. پس احتمالاً در سناریوهای آینده، چشم‌اندازهای آینده، این سهم هزینه هرچی بیشتر بشه اون طول عمرم افزایش پیدا میکنه.
اصلا سهم هزینه مسکن وقتی که افزایش پیدا میکنه، حالا من اون 3 تا متغیر اصلی که توی فقر مسکن هستش، چه بد مسکنی، چه درصد خانوار ساکن در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی و عدم دسترسی به مسکن در استطاعت، افزایش پیدا میکنه. یعنی این هزینه بالا میره، یکی میره مثلا تو بافت فرسوده ساکن میشه، این هزینه بالا میره باعث میشه که عدم دسترسی به مسکن در استطاعت داشته باشه، این هزینه بالا میره باعث میشه طول عمر خانه‌دار شدن افزایش پیدا کنه. یعنی اینا همه مثل یه زنجیره به هم دیگه مرتبطه.
متأسفم. پس وضعیت خوبی نیست.
نه، بخوام واقع بینانه بگم، من سناریوهای خوشبینانه‌ای نمیتونم در نظر داشته باشم با وضعیت فعلی و سیاست‌هایی که الان حاکم است.
خانم شهاب ممنون از اینکه فرصتتون رو به ما دادین و ممنون از اینکه ما رو تماشا کردین.